موضوع یارانه‌های پیدا و پنهان در اقتصاد ایران و نحوه مدیریت یارانه‌ها در ایران این روزها در مرکز توجه نهادهای تصمیم‌گیری و آماری در ایران قرار گرفته است. در حالی که مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه برای بررسی یارانه‌های پیدا و پنهان جلسه غیرعلنی داشت، انتشار دو گزارش آماری، یکی داخلی از سوی مرکز آمار ایران درباره یارانه‌های نقدی در 7 سال گذشته و دیگری از سوی آژانس بین‌المللی انرژی در مورد یارانه‌های پنهان انرژی منتشر شد. هر دو گزارش آماری ناکارآمدی شیوه پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. در حالی که مرکز آمار ایران از سقوط شدید سهم یارانه نقدی در مجموع درآمد خانوارهای ایرانی گزارش می‌دهد، آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود درباره یارانه حامل‌های انرژی، بیشتر سوخت‌های فسیلی در ایران از پرداخت سالانه معادل ریالی 69 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در این کشور خبر داده است. در شرایطی که سقوط سهم یارانه نقدی از مجموع درآمد خانوارهای ایرانی باعث بروز مشکلات بزرگ معیشتی خصوصا برای خانوارهای کم درآمد و متوسط ایرانی شده، پرداخت بسیار بالای یارانه حاملهای انرژی خصوصا سوختهای فسیلی نه تنها تأثیرات منفی در اقتصاد ملی بر جای گذاشته، بلکه عاملی برای گسترش بی‌عدالتی اقتصادی و تعمیق گسلهای موجود در میان طبقات اجتماعی ایران بوده است. در واقع این یارانه کمک به ثروتمندان را تجویز می‌کند و در همان حال فقرا و طبقات مردمی جامعه را از منافع ثروت ملی نفت و گاز کشور محروم می‌کند. این مجله اقتصادی به موضوع یارانه‌های آشکار و پنهان در اقتصاد ایران و نحوه مدیریت آن می‌پردازد. دکتر فریبرز، رئیس دانا اقتصاددان مقیم ایران، مهمان این مجله اقتصادی هستند. همونطور که آگاهی دارید، قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1388 به تصویب رسید و مطابق ماده 7 این قانون، دولت پس از اصلاح قیمت حامل های انرژی، آب، کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب، هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی مسافری، می توانست یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت کند. آقای دکتر ایستانا، درود بر شما و سپاس از این که در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید. با توجه به اینکه سهم یارانه‌های نقدی در درآمد خانوارهای ایرانی تقریباً طی 7 سال گذشته 1/3 شده، به نظر شما چه عاملی موجب این کاهش شدید شده؟
من همان موقع که یارانه ها و این قانون تصویب شد پیشبینی میکردم، چاپم کردم، منتشرم شده و خیلی هم انعکاس پیدا کرد. پیشبینی میکردم که تبخیر میشه زیر آفتاب تموز تورمی که حتما ادامه خواهد یافت. همینطور شد. پیشبینی ما این بود که هیچ دولتی به رغم شعارهایی که میده نمیتونه اون رقم یارانه سرانه 45000 تومان رو که اون موقع تعیین شده بود بالا ببره. اگر با بازی‌های سیاسی انتخابات اینا کسانی بیان مدتی کوتاهی بالا ببرن، ولی به طور کلی روند تبخیر این مقدار یارانه ها جدی هست. در مقابل دولت دست از یارانه های مربوط به قیمت کالاها میکشه به تدریج به موقعیتی میرسه که دولت سود میبره از این قضیه. یعنی مقداری که میده خیلی کمتر از مقداری است که شروع میکنه نسبت به قیمت‌های سابق گران فروختن. طبیعی بود که خانوارهای روستایی که بوده مثلا 25% جمعیت کشور تشکیل میدن، به علتی که سطح مصرفشون کم بود، مثلا مصرف برقشون کم بود، دو تا شعله چراغ لامپ داشتن، لامپ سطح، مصرف گازشون کم بود، تو اتاقای کوچیکی زندگی میکردن، اون یارانه سرانه 45000 تومان با توجه به میانگین افراد خانوار 4.3 نفر برای خانوارهای روستایی یه درآمد محسوب میشد، یه محبوبیت برای دولت وقتی ایجاد کرده بود. ولی همه اینها از بین رفته و به تدریج یارانه‌های نقدی نقش بسیار اندک و ناچیزی بازی کرده. ضمناً دولت شماری از خانوارها رو به شکل‌های مختلف به عنوان کسانی که دارند و خارج کشورند و دو تا خونه دارن و ماشین دارن و اینها یکی یکی حذف کرده. به این ترتیب همون که پیش‌بینی می‌کردیم شد. سیاست نولیبرالی بسیار بسیار خشنه. دولت‌های پی در پی، هم احمدی نژاد، هم روحانی و هم خاتمی و قبلیشون، همشون منتهی گیرم مخاطبینشون و شکل کارشون فرق می‌کرد. این سیاست‌ها به قطع یارانه‌ها به تدریج منجر شده، البته نه همه نوع یارانه‌ها، چون بحث‌های دیگری هم در پیشه، و مسئولیت گریزی دولت و کم کردن هزینه‌های رفاهی به نفع ایجاد شرایط و تسهیلات برای لایه‌های بالایی جامعه.
به این ترتیب شما نمیتونین هیچ پیشنهادی رو برای مدیریت کارآمد یارانه‌های نقدی در شرایط فعلی ارائه بدید؟ آیا ممکنه این یه مدیریت کارآمد بتونه اینو جمع و جور کنه، این مسئله رو؟
بله قطعاً که میشه. ما همه بحثامون در 50 سال گذشته وارد مسائل سیاسی و اقتصادی شدیم، به عنوان یک اقتصاددان وارد مسائل سیاسی، برای اینکه بازی به هم بریست که نبودیم، که برای اینکه راه حل داریم. راه حل وجود داره، خیلی ساده. موقعی که دست حداقل دست مزد 1,500,000 تومان تعیین میکنید، با اون 60% اضافه که مثلا سایر پرداخت هاست، این رقم میشه مثلا ماهانه 2,400,500. اما خط فقر مطلق 4,500,000 در ماه. همینا رو مقایسه کنید با هم. خب بسیار خوب، اگر به حداقل دست مزد رو بالا می بردن، اون به مثابه یارانه بود. اسمش هم یارانه و مرحمتی نیست، حق طبقه کارگره، بهشون داده نشده، نمیشه. از تبرم هم که قول و قرارشون بوده در قانون، کمتر افزایش دست مزد داشتیم. این یکی از راهاشه. در این حال یادمون باشه 3.5 میلیون کارگر بیکار داریم، کل بیکاری 6 میلیونه. اون کارگرای بیکار که هیچی، به شدت زیر خط فقر هستن. به طور متوسط 50-60% کارگرای ما دوربر همون حداقل دستمزد و کمتر رو میگیرن. فقط 5% از کارگرا هستن که اون بالا قرار دارند و بالاتر از مثلا خط فقر نسبی هم حتی قرار دارن. حالا خانه‌دار بودن و اینها محاسباتی بوده که من داشتم، اما میشد حداقل دستمزد رو بالا برد، سایر پرداختی ها رو بالا برد، بیمه بیکاری رو بالا برد، همه اینها میشد یارانه. برای محصلین میشد تسهیلات قائل شد، ازشون الان پول گرفته میشه، هم مدارس دولتی هم دارن پول میگیرن، خب اینو نگیرن، این میشد یارانه و راههای دیگه.
آقای دکتر رئیسانا، در کشورهای اروپایی که یارانه پرداخت میکنن، همونطور که اشراف دارین، این یارانه ها متصل به نرخ تورم، اگه نرخ تورم 3% میره بالا، این یارانه ها در سال 3% میره بالا. آیا این میتونه یه راه حلی برای ایران باشه؟
این راه حل اساسی نیست. راه حل اساسی اون نیست که عرض کردم، اصلاح دریافتی ها، اصلاح ساختار توزیع درآمد. برآورد من که پری روز در یک سخنرانی اعلام کردم رسما این است که صاحبان درآمد بالایی، نه صاحب اونه که انباشت ثروت و اینا کار نمی، صاحبان درآمد بالایی 1,100 برابر صاحبان درآمد پایینی درآمد دارن. این ساختار باید اصلاح بشه. اون بالا بودن اون رقم که تبدیل به سرمایه و تولید و خوشبختی لایه‌های پایین و اشتغال نمیشه، که تبدیل میشه به ماشین‌های لامبورگینی. یه ماشینی که آقازاده‌ها سوار میشن معادل 8,000 ماه حقوق یه کارگری است که الان اسمش رو آوردیم. بنابراین اول باید ساختار اصلاح بشه، اما بعد متناسب با نرخ تورم، بله راه حل خوبیه. اما یادمون باشه که بیماری داریم در اقتصاد، بهش میگن مارپیچ تورمی دستمزد قیمت. اگر تو این تله و تو این مارپیچ بیفتیم، این مارپیچ یه گردابی که همینطور مرتب دایره‌هاش بزرگتر میشه، بعد وضعی رو به وجود میاره. بعد سعی بشه که تورم کنترل بشه. تورم یک رقمی هست یا زیر 5% هست که در اروپا این امکان رو فراهم میاره. وقتی تورم خیلی بالا باشه، در درجه اول اون مارپیچ، خطر مارپیچ وجود داره، در درجه دوم که دولت‌ها تفره میرن، برای اینکه نمایندگان کارفرما زورشون زیادتره، قدرتشون زیادتره، تو انتخابات نقش دارن، در واقع دولت نماینده ی اونها، تمام تجربه ها نشون میده، اونها میان و نمیگذارند اون تورم رعایت بشه. اگر در گذشته مطابق نرخ تورم حداقل دستمزد بالا رفته بود، الان اون 1,500,000 تومان باید 2,600,000 تومان میشد. همون تورمای رفتی بانک مرکزی نشده، نکردن، تعهدی ندارن.
به این ترتیب بهتری که اقدامات ساختاری در اقتصاد ایران انجام بگیره و با توجه به شرایط ساختار تورمی ایران، اتصال این مسئله به نرخ تورم میتونه تورمزا باشه و تورمهای دو رقمی ایجاد کنه در ایران و حتی سه رقمی. به این ترتیب باید ساختارها رو ایجاد کرد. خب متوجه شدیم. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید ایران یکی از بالاترین یارانهای انرژی را در جهان به شهروندان خود پرداخت میکند. بر پایه گزارش این آژانس، ایران سالانه معادل ریالی 69 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت میکنه. از سوی دیگر بررسی ها نشان میدهد تنها در سال جاری بنزین یارانه پنهانی برابر با 180 هزار میلیارد تومان داشته. در این حال آخرین بررسی های صورت گرفته توسط بانک مرکزی نشان میدهد که کمتر از 50% جامعه ایران خودروی شخصی دارند. به این ترتیب یارانه تخصیص یافته به بنزین تنها دهک های پردرآمد را در ایران تامین میکنه. محاسبات صورت گرفته حکایت از آن دارد که ضریب برخورداری ثروتمندان از یارانه بنزین در ایران 23 برابر دهک های کم درآمد جامعه است و این خود نشان از بحران در این بخش داره که تداوم این روند شکاف طبقاتی رو افزایش داده و در نتیجه یارانه اهدافی عکس هدف اصلی تخصیص را محقق کرده است. در همین حال قیمت حامل های انرژی در ایران بسیار اندک است. ایران پس از ونزوئلا دومین بنزین ارزان جهان را عرضه می کند. پایین بودن قیمت سوخت در ایران زمینه را برای قاچاق گسترده حامل های انرژی از ایران فراهم کرده. جناب دکتر رئیسلاندا، به نظر شما در پرداخت یارانه های پنهان سوخت چگونه میتوان مانع از ریختن حق و پول فقیران و طبقات مردمی جامعه به جیب ثروتمندان شد؟
ببینید، بعد یه اصلاحی انجام دادم، اون 79 میلیارد دلار نادرسته، اغراق‌آمیزه. ببینید 79 میلیارد دلار یعنی معادل صادرات سال روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت. طور نیست، این مقدار نیست. اون رقم 180 تریلیون تومان هم، 180 هزار میلیارد تومان، اون هم با توجه به اینکه نرخ ارز مرتب تغییر میکنه، اون رقم قابل اعتماد، یعنی قابل اتکا برای محاسبات نیست. شما ببینید اگر درآمد ملی ایران رو در نظر بگیرید، اگر بخش بر دلار 12 هزار تومانی بکنیم یا دلار 5000 تومانی، یه دفعه میبینید اگر بخش بر دلار 12 هزار تومانی بکنیم، یک شبه به بیش از 50% فقیر شده. این محاسبات یه مقدار باید درش دقت بشه. اما یارانه بنزین، بله، این نظر درسته که یارانه‌های بنزین در ایران نسبتاً بالاست، اما دولت یه کاری رو که میتونه بکنه نمیکنه و به خاطر اینکه نگران اعتراض و ناراحتی مردم عادی هست در گران کردن بنزین. خب مردم عادی، رفت و آمد شهری خیلی گران شده، رفت و آمد شهری گران شده. من محاسبه کردم برای خیلی کسانی که در موقعیت من هستن، به طور متوسط 15-20% درآمدشون رو هزینه رفت و آمد شهری میدن، به خصوص اگر نتونن اتوبوس مترو سوار شن، بیمار باشن، راهشون دو باشه، کرج باشن، کارگرا این رقم رو میدن. بنابراین بالا بردن قیمت بنزین برای لایه‌های پایینی فقط مسئله اتومبیل داشتن نیست، حامل های انرژی بالا رفتنش نارضایتی ایجاد میکنه. اما راه حل هایی وجود داره. به قدری تحت تاثیر وجدان نولیبرال ها قرار داره این دولت، از همه دولت ها بیشتر، که دست اون راه حل ها نمیزنه. روزنامه های ارگان های کاملا طرفدار و نزدیکش مرتب مقاله می نویسن، به محضی که یه پیشنهاد میدی مقاله می نویسن که صدای پای سوسیالیسم می آید. خب بیاید، شما 40 سال دارید حکومت میکنید، این گند بالا آمده، حالا بذارید بقیه نظر بدن دیگه. این دولت اون وجدان بیدار رو نسبت به سرمایه‌داری نولیبرالی داره و به این ترتیب عمل نمیکنه که من میگم، و اون این هستش که میشود قیمت‌های بنزین رو متفاوت کرد بر حسب نوع اتومبیل. حالا که دیگه تکنولوژی پیشرفته است، حالا که دیگه هزینه ها رو دادید، این کارتا در اختیاره، میشود این کارو کرد. اگر سخته، میشود مالیات این اتومبیل ها رو بالا برد و میزان مصرف سالانه شو در نظر گرفت. اتومبیل های گرون قیمت، اگر میزان مصرفشون کم بود مالیات کمتری گرفت، ولی به طور کلی مالیات برشون بالا بود و این مالیات ها رو منتقل کرد به صندوق معینی، صندوق سوخت رفت و آمد شهری، که اون صندوق بتواند عدالت رو برای کارگران اجرا کنه. یک کارگر گاهی 5 کورس بعد تاکسی سوار شه خطی، 5 تا 1500 تومان باید بده بره، 5 تا 1500 تومان بده بیاد، 2 ساعت توی راهه، بعد در طول ماه 25 در نظر بگیرید، بعد 1,500,000 تومان در نظر بگیرید، خودتون محاسبه کنید. بنابراین راه حل هایی وجود داره، راه حل هایی که مداخله دولت رو الزامی میکنه، اما این مداخله اگر از سوی یک دولت غیر دموکراتیک صورت بگیره کار رو خرابتر میکنه. به این ترتیب رسیدیم به همون بحث اصلاح ساختاری، این که دموکراتیزاسیون و برنامه‌ریزی و سیاست‌های رفاهی و سیاست‌های توزیع عادلانه خدمات رفاهی و درآمد و مصرف.
به نظر شما ساختار اقتصادی کنونی ایران یک ساختار ناکارآمده و باید این ساختار تغییر بشه که بتونه رفرم‌های لازم درش صورت بگیره؟
ناکارآمده، هم ناعادلانه، و این ناعادلانه بودن با اون ناکارآمد بودن جدا نیستن، وابسته و پیوسته به هم دیگر. یعنی این بی‌عدالتی موجب شده که منابع مالی فراوان در اختیار صاحبان سرمایه قرار بگیره، اونها رو ببرن به فعالیت‌های مستقلات بورژوازی، مستقلات شهری و فعالیت‌های مالی و از اون هایپرمالا و اونچنانی بی‌نظیر بسازن بی‌مصرف، و در نتیجه اقتصاد از سرمایه‌های صنعتی و تولیدی تهی بشه، ناکارآمد بشه، بیکاری ایجاد بشه، این بیکاری فقر ایجاد بکنه و این فقر شکاف طبقاتی، اون لایه‌های بالاتر با این موقعیت که می‌بینن هر چه بیشتر فشار میارن که موقعیتشون از دست ندن. این فشارهای سیاسی و اینجور چیزا ناشی از همون تفاوتی که لایه‌های بالایی مبلغ این فشارن، برای اینکه میبینن از چه جایی خطر داره بیرون میاد، موقعیتشون رو به خطر میندازه.
بله، ممکنه چند کلمه هم در مورد این مسئله بگین که چگونه میشه مانع از قاچاق گسترده سوخت در ایران شد، که یک موزلیه همطور که اشراف دارین.
ببینید اتفاقا من در این چند موردی که پرسش کردید، به خاطر اینکه چیزی از 6-7 سال در حمل و نقل کشور کار میکنم، کار مطالعاتی تو ماهنامه حمل و نقل هستم، اینا رو باید محاسبه کردیم، بررسی کردیم. یه زمانی قاچاق بنزین اصلا از طریق داخل انجام نمیشد، کشتیایی که وارد میکردن میآوردن بنزین رو در اینجا ثبت میشد وارداتش، ولی از همونجا دور میزد میرفت پاکستان، میرفت جای دیگه با گالون چند تا بلوچ یا چند تا مرزنشین یا راننده کامیونه که میرن از مرز ترکیه میرن، یا اینها این جواب اون قاچاق رو نمیده. زمانی اون بود، زمانی قاچاق متوقف شد خود به خود، برای اینکه قیمت بنزین داخلی دیگه صرف نمی کرد، به خاطر پایین آمدن قیمت جهانی بنزین نفت دیگه صرف نمی کرد. الان مجددا شروع شده، الان نشانه های زیادی دیده نشده هنوز که اون قاچاقچی های بزرگ و شبه مافیایی و اینها که از توی دریا گفتم دیده شده باشه. قاچاق هم شاید در موردش اقراق میکنن، ولی کم و بیش هست و البته میشود دید که این خورده قاچاق ها هست که با وانت و این چیزها داره انجام میشه. به نظر من عاملش بی‌برنامگیست، عاملش فقره، حکایت کولبرهاست که حتی در معرض گلوله قرار میگیرن، اون بار سنگین 100 کیلویی رو میذارن روی کوهشون، از این کوهستان های صعب العبور عبور میکنن. عاملش فقره دیگه. پس چیه؟ اگر قاچاقچی همین راه رو میره برای اینی که چندر قازگیرش بیاد و هنوزم خیلی گسترده نشده مثل اون دوره ای که عرض کردم شبه مافیایی بود و ممکنه بشه در آینده، این عاملش فقره. بالاخره برای کنترل لازم هست کسانی که دست به این قاچاق میزنن در تابونی های پیلبری، در تابونی های مرزی، مرزنشینان، اینها شریک بشن در اون فعالیتی که دارن انجام میدن، به نوعی به رسمیت شناخته بشن، به نوعی کمکشون بشه، شریک بشن تا بعدن بعض اقتصاد درست بشه. نه اینکه اینا در معرض، اینا قربانی هن، اینها که عامل نیستن که در معرض کینه‌توزی نباید قرار بگیرن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ریسانا که در این مجله اقتصادی شرکت فرمودید و به پرسش های ما پاسخ دادید. برای شنوندگان عزیز یادآور می شوم که آقای فریبرز ریسانا اقتصاددان مقیم ایران هستند.